ساعت 14 در تهران خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. ایران می گوید به رغم بیانیه پایانی نشست سران کشورهای اسلامی همچنان اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد. ایران، عربستان و حوثی‌های یمن واکنش‌های متفاوتی به نشست خبری سفیر آمریکا در سازمان ملل ابراز کردند. و رئیسان جمهوری روسیه و آمریکا درباره کره شمالی تلفنی گفتگو کردند. عصر جمعه شما بخیر، آزاده اسدی هستم. در این بخش خبری شما رو همراهی می‌کنم. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز جمعه گفته است به رغم بیانیه پایانی نشست سران کشورهای اسلامی در استانبول، تهران همچنان اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و این موضوع را به طور رسمی و مکتوب در اختیار دبیرخانه اجلاس گذاشته است. به گفته آقای قاسمی، ایران از برخی بندهای اسناد نشست استانبول که متضمن شناسایی اسرائیل تلقی می‌شده، اعلام تحفظ کرده است. اعلام تحفظ اصطلاحی حقوقی است به معنای پذیرش کلیات یک سند در عین استثنا کردن جزئیاتی از آن. ایران مشروعیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و در برخی شعارهایش خواستار محو این کشور از نقشه جهان شده است. اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی روز چهارشنبه در استانبول برگزار شد و شرکت کنندگان در این نشست در بیانیه پایانی خواستار به رسمیت شناخته شدن کشوری به نام فلسطین به پایتختی بیت المقدس شرقی شدند. نشست خبری نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل که روز پنجشنبه ایران را به ارسال موشک به حوثی‌های یمن متهم کرد، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است. خبرگزاری دولتی عربستان به نقل از مقام‌های این کشور ضمن استقبال از موزه آمریکا در قبال ایران، اقدامات ایران را در منطقه خصمانه و در راستای حمایت از گروه‌های تروریستی خوانده و خواستار رسیدگی شورای امنیت به این موضوع شده است. با این حال، نمایندگی ایران در سازمان ملل اتهام ارسال موشک به حوثی‌ها را رد کرده و همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نشست خبری خانم هیلی را با سخنرانی کالین پاور وزیر خارجه پیشین آمریکا درباره لزوم حمله به عراق مقایسه کرده است. سخنگوی حوثی‌های یمن هم با رد اظهارات نیکی هیلی، سخنان او را تلاش آمریکا برای منحرف کردن افکار عمومی از موضوع بیت المقدس توصیف کرده است. نیکی هیلی، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل، روز پنجشنبه ایران را به ارسال موشک و تسلیحات برای حوثی‌های یمن متهم کرده بود. خانم هیلی حکومت ایران را متهم به حمایت از گروه‌های به گفته او تروریستی در منطقه کرده و خواستار اقدام جامعه جهانی در قبال ایران شده است. جزئیات بیشتر را در همین زمینه از کیان معنوی بشنویم.
Uranium regime's behavior is growing worse.
نیکی هیلی، نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل، در کنفرانسی خبری که روز پنجشنبه در پنتاگون مقر وزارت دفاع برگزار شد، با ارائه یک رشته مدارک و بقایای تسلیحات، حکومت جمهوری اسلامی را بار دیگر متهم کرد که به رفتار به توصیف او بی‌ثبات کننده در منطقه ادامه می‌دهد و خواستار همصدایی و اقدام جامعه جهانی در قبال حکومت ایران شد.
These weapons were supplied by the Iranian regime. The evidence is undeniable.
خانم هیلی بقایای موشکی را به خبرنگاران نشان داد که به گفته او از عربستان به واشنگتن انتقال داده شده و اظهار داشت این موشک همان موشک بالستیکی است که حوثی‌های یمن به فرودگاه ریاض پرتاب کردند. نیکی هیلی گفت این موشک آرم گروه صنعتی در ایران موسوم به شهید باقری وابسته به وزارت دفاع ایران را روی خود داشته و با مشخصات موشک‌های ایرانی همخوانی دارد. خانم هیلی تاکید کرد حکومت ایران قطعنامه شورای امنیت و برجام را نقض کرده و تصریح کرد با وجود این مدارک جهان مشاهده می‌کند که برجام رفتار ایران را عوض نکرده است و ایران همچنان به رفتارهای بی‌ثبات کننده‌اش در یمن، عراق، سوریه و لبنان ادامه می‌دهد. نیکی هیلی افزود دونالد ترامپ رئیس جمهوری به همین سبب بود که از امضای برجام خودداری کرد و آن را به کنگره ارجاع داد. پیش از این امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز گفته بود که موشک حوثی‌ها به وضوح ایرانی بوده است، در حالی که نماینده روسیه در سازمان ملل با رد این اتهام عنوان کرده بود که بعید می‌داند ایران بتواند موشک برای حوثی‌ها ارسال کند. اظهارات نیکی هیلی از سوی روز پنجشنبه واکنش نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل را در پی داشت. غلام علی خوشرو با رد اظهارات نیکی هیلی گفته‌های وی را غیر مسئولانه، تحریک‌آمیز و مخرب و در جهت اهداف آمریکا در منطقه دانست. اما عربستان سعودی که مورد هدف موشکی از سوی حوثی‌ها قرار گرفته و خود جزو اولین هایی بوده است که انگشت اتهام را به سوی حکومت ایران نشانه رفته، روز پنجشنبه از اظهارات نیکی هیلی استقبال کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی این اظهارات را نمایش خواند و آن را با اظهارات کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا در سال 2003 در سازمان ملل مقایسه کرد. به گفته ظریف، کولین پاول در سال 2003 در سازمان ملل شواهدی از سلاح کشتار جمعی عراق ارائه کرد. کنفرانس خبری نماینده آمریکا در پنتاگون در حالی روز پنجشنبه برگزار شد که خبرگزاری اسوسییتد پرس به تازگی گزارش داده است به نسخه‌ای دست یافته که در آن آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل تأکید کرده است که در مورد هویت دو موشک پرتاب شده از سوی حوثی‌ها تحقیق می‌کند.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید.
روی صحبت بنده با کلیه مسئولین، روشنفکران و دستندرکاران ایرانی می باشند که مقداری شمع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دارند و حداقل به ایرانی بودن خودشان افتخار می کنند و لااقل تا حدودی منطقی و بی‌طرف و واقع‌گرا می باشد. این است که آقای خامنه‌ای و تعدادی از دستندرکاران ایشان یا کمونیست هستند و یا حداقل اعتقاد و علاقه شدیدی به نظام کمونیستی دارند که بایستی بدانند که با توجه به اعمال عملی سیاست‌هایی که ایشان در طول این مدت رهبری داشته، همواره اجرای سیاست‌های نظام کمونیستی در ایران بوده است و در واقع با این اعمال سیاست‌هایش همواره ملت ایران را از دین مبین اسلام دور و بدبین می‌کند و همچنین به خاطر رونق اقتصادی چین، اقتصاد ایران را فدای اقتصاد چین نموده است و از طرفی کلیه سیاست‌های روسیه را در منطقه مو به مو اجرا می‌کند و بدین وسیله کل ثروت این مملکت و همچنین اعتقادات واقعی دین مبین اسلام را فدای اجرای سیاست‌های نظام کمونیستی نمودند.
تسلیت میگم در گذشته خانم هنرمند عزیزمون رو، خانم ناهید دایی جواد رو، به تک تک دوستدارانش و خانواده محترمشون یادش گرامی باد. از خدا میخوام که روحش شاد باشه و از خدا میخوام که شاهد خاموشی هنرمندامون نباشیم و تا روزی که زنده هستیم قدر همدیگه رو بدونیم. با محبت، با عشق سپاسگزارم از تک تک ملت بزرگ ایران، پاینده ایران.
آقای روحانی، تمام بودجه های سال 97 را اختصاص دادید به دزدان و غارتگران. حرکت جنبش های اجتماعی و اعتراض های عظیم مردمی در راه است و به زودی لمس خواهید کرد و این حرکت شکست بزرگ تاریخی خواهد بود برای کل حکومت نظام آخوندی.
میخواستم بگم که من این روزا امتحان دارم، رادیوی شما کمکم میکنه که بیشتر پای درس بشینم. خواستم ازتون تشکر کنم و اینکه خیلی خوبه که خبر رو کامل میدین و حتی اون انتقادا رو پخش میکنین. آدم مطمئن میشه که شما دارید دیگه دقیقا راست میگه. سمیرا هستم از ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه طرحی را تصویب کرده که به موجب آن بر شیوه فروش هواپیمای مسافربری به ایران نظارت بیشتری خواهد شد. این طرح با 252 رأی مثبت اعضای مجلس نمایندگان به تصویب رسیده است. گفته می شود 23 نماینده دموکرات هم به این طرح رأی موافق دادند. بنابراین گزارش، مخالفان این طرح گفتند تصویب این طرح می تواند به نوعی مغایر با تعهد آمریکا در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران باشد. از سوی دیگر مدافعان این طرح می گویند این طرح ممنوعیتی برای فروش هواپیما به ایران ایجاد نمی کند. به گفته آنها این طرح در وزارت خزانه داری این وزارتخانه را موظف می کند کنگره را از فعالیت شرکت های ایرانی خریدار این هواپیماها آگاه و چگونگی تامین مالی آنها را مشخص کند. این طرح برای تبدیل شدن به قانون نیازمند تصویب در سنا و سپس تایید رئیس جمهور آمریکا است. ایران برای خرید 180 فروند هواپیمای تجاری با شرکت های بوئینگ و ایرباس قرارداد بسته است. در خبر دیگر، کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رئیس جمهور روسیه و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی گفتگوی تلفنی داشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از بیانیه کاخ کرملین، رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه درباره اوضاع چند حوزه بحرانی جهان گفتگو کردند، اما محور اصلی این گفتگوها شرایط موجود در شبه جزیره کره بوده است. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در هفته جاری گفته است که این کشور آماده گفتگو بدون پیش شرط با کره شمالی است که در ماه‌های گذشته چند موشک بالستیک قاره پیما شلیک کرده است. ولادیمیر پوتین هم در یک نشست خبری در مسکو از سخنان رکس تیلرسون استقبال کرده و آن را آگاهی از واقعیت در این بحران خوانده است. و کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا روز پنجشنبه قوانین موسوم به بی‌طرفی اینترنت را که سال 2015 میلادی در زمان ریاست جمهوری اوباما تصویب شده بود لغو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اکنون با لغو این قانون چشم‌انداز ارتباط اینترنتی و دنیای دیجیتال در آمریکا به طور کلی متفاوت خواهد شد. آجیت پای، رئیس کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا، با لغو قانون بی‌طرفی اینترنت موضع شرکت‌های اینترنتی را تقویت کرده است. این شرکت‌ها از این پس تصمیم می‌گیرند هر کاربری به چه میزان اطلاعات می‌تواند دسترسی داشته باشد. اما در ادامه این بخش خبری همراه بشیم با مهتاب وحیدی‌راد و بخش دیگری از برنامه ملاقات رو بشنویم و همراه بشیم با یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دانشجوی 30 ساله است که تا پیش از بازداشت در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی مشغول به تحصیل بود. این عضو پیشین انجمن اسلامی دانشگاه زنجان پیشتر هم بازداشت و محکوم شده بود. پیام شکیبا 4 اسفند ماه 95 پس از خروج از منزل توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. او 2 ماه اول بازداشتش در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین محبوس بود، سپس به سلولی چند نفره در همین بند منتقل شد، اما همکنون در بند 2 زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد. علت بازداشت و اتهام این فعال دانشجویی اعلام نشده و تنها خبری که از روند دادرسی او منتشر شده این است که او تیر ماه در شعبه 6 دادسرای اوین آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد و همکنون در انتظار تصمیم دادگاه و صدور حکمش به سر می‌برد، در حالی که نزدیکانش می‌گویند او از حق دسترسی به وکیل محروم است. پیام شکیبا پیشتر هم در پی اعتراض‌های دانشجویی سال 87 در دانشگاه زنجان بازداشت و به تشویش اذهان عمومی و تحریک به تجمع غیرقانونی علیه امنیت کشور متهم شده بود. اتهامی که به صدور حکم 6 ماه زندان برایش منجر شد و او در نهایت در سال 89 محکومیتش را گذراند و آزاد شد. پیام شکیبا در آن زمان دانشجوی کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران بود، اما پس از آزادی از حضور او در امتحانات پایان ترم ممانعت به عمل آمد و از تحصیل محروم شد. اما او که به ادامه تحصیل مصمم بود، مجدداً در سال 93 در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرد و در رشته علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد. اما حالا پیام شکیبا به جای تحصیل و کار روی پروژه‌های دانشگاهیش 5 ماهی است که روزگار خود را در زندان می‌گذراند.
و یک خبر دیگه در پایان این بخش خبری. رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند تحریم‌های روسیه را که به دلیل اقدام‌های مداخله جویانه این کشور در اوکراین وضع شده به مدت 6 ماه دیگر تمدید کنند. این تحریم‌ها که به طور عمده بخش بانکی و انرژی روسیه را هدف قرار داده، برای نخستین بار در تابستان سال 2014 اعمال شد و از آن به بعد هر 6 ماه تمدید شده است. اقدام‌های محدودکننده اتحادیه اروپا دسترسی روسیه را به برخی کالاهای اروپایی برای واردات محدود کرده است. ممنونم که در این بخش خبری همراه ما بودید. تا 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها همچنان با ما باشید.